سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع ریشه های ولایت پذیری و ولایت گریزی،
جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. یک وقت سخن از حرف صحیح یا سقیم هست، یک وقت سخن از میزان اهمیت اون حرف یا نسبت اون حرف و اولویت اون حرف نسبت به حرفهای دیگه. حالا حرف هم که میگم، شما میتونید جاش مفاهیم دینی بگذارید، توصیه های اخلاقی و معنوی جاش بگذارید، ارزش ها و فضائل اخلاقی جاش بگذارید. یه وقت ما میگیم صبر خوبه، صداقت خوبه، دزدی بده، دروغ بده، فهرستی از رذائل و فضائل رو داریم ردیف میکنیم برای خودمون. خب معمولا تو این زمینه ها افراد با هم توافق دارن و معمولا این گونه سخن گفتن یا این گونه فکر کردن دردی رو هم دوا نمیکنه، زیاد خاصیتی نداره. البته بنده معتقدم خاصیت منفیش بیشتره وقتی که شما اطلاعات و آگاهی های خودتون و دیگران رو از فهرستی از خوبی ها زیاد بکنید. هر کسی برای خودش یه 4 تا خوبی برمی داره، میگه خب اون 4 تا رو ندارم، این 4 تا رو دارم. اونه که میگه من اتفاقا اون 4 تا رو ندارم، این 4 تا رو دارم. بالاخره همه 4 تا دستشون میمونه از خوبی ها، 4 تا هم نقص دارن. این دوتا رو با هم سرجم میکنن و میگن خب نمره 50 قبولی رو گرفتیم، بالاخره این 20 تا سوال بوده یا 10 تا سوال بوده که 2 نمره 5 رو جواب دادیم، 5 تا رو 10 میگیریم. اما مسائل اخلاقی و معنوی اینجور نیستن. بلا فاصله بعد از اینکه ما مفاهیم دینی رو دریافتیم، بلا فاصله بعد از اینکه توصیه های اخلاقی و معنوی رو دریافتیم، بلا فاصله باید بریم نسبت ها رو بفهمیم، تناسب ها رو درک بکنیم، اولویت ها رو. شب های قبل که بحثمون در مورد ولایت بود و کشید به ریشه های ولایت و حالا تقوای دل و اینجور مسائل، دیدید شما که چجوری فرمودن ائمه هدا 50 عمل 50 پیغمبر رو بیاری ولایت نداشته باشی، میریزنش سطل آشغالی، اصلا نمیگن حالا این 50 تا رو 1 کیلو بخریم. چون اساسا دین اینجوریه، انسان اینجوریه، ما بخوایم بررسی بکنیم اینجوری باید بررسی بکنیم. دیشب مثالی از تاریخ صدر اسلام زدم، ببینید اینا تابلوهای برجسته جلوی چشم ماست. حالا که خارج از این جلسه به یکی بگی، برای 2 جهت 2 شاخ ممکنه در بیاره، بگه 2 حرفش شاخدار بود. یکی این که مردم عرب مکه آدمای نسبتاً اخلاقی بودن، با همه عیبایی که داشتن خوبیای بدی هم نداشتن، خوبی های کمی هم نداشتن. یکی عامل یک شاخ. عامل شاخ دیگر این میشه که اینا با اینکه این خوبی ها رو داشتن، بعد از اینکه پیامبر مبعوث شد بد شدن، بدتر شدن. قبلا این جنایت ها رو نمی کردن، قبلا دست و زن بلند نمی کردن. معمولا امیرالمومنین علیه السلام فرمود چی؟ فرمود یک کسی دست و زن بلند میکرد تا نسل در نسل تقبیح میکردن بچه هاشو، برو تو بچه اونی هستی که بابات سر یه زنی دست بلند کرد. بعدن دیگه خیلی جنایت کار شدن. هر دوش عامل دومی شاخ میشه. یعنی این حرف دیشب رو برید به کسی بزنید، دوتا شاخ در میاره. یعنی چی؟ اینا قبلا خودشون خوبی داشتن؟ بله، اصلا خوبی نداشتن که کار پیغمبر اسلام نمیگرفت که. باید یه چیزی داشته باشن که بر اساس خوبیایی که دارن بفهمن ایشون حرف درست داره میزنه. یه کسی مطلق نفهمه خوبیا رو که اصلا نمیفهمه که از چه ارتباط برقرار نمی کنه. خب ولی بعدش بد شدن. بله بد شدن، بله بدتر شدن، اینجوریه دیگه. ما باید نسبت به مسائل اخلاقی، نسبت به خودشناسی، محاسبه نفس با یه دقتی رفتار بکنیم. مثل سوالای امتحانی نیست، پنجشو جواب دادم، پنجشو جواب دادم، ده میگیرم. خب ده هم حالا نمره قبولیه، حالا اگه دوازدهم نمره قبولی باشه یکی دیگر رو ما قبول بشیم تمومه دیگه. اینجوری نیه، وقتی 100 تا رو جواب دادی یه دونه رو جواب ندی جهنم آخرشه. اون یه دونه رو باید تشخیص بدی. شانسی هم نیست، سیستم داره، مهندسی داره، یعنی مرتبه. خب با از مقدمه در بیایم بیرون که تکراری باید باشه برای دوستان، و اون این که ما فضائل و رذایل اخلاقی رو، توصیه های دین رو، دستورات دین رو، مفاهیم ارزشی رو وقتی یاد گرفتیم، بعد بلافاصله باید بیفتیم دنبالش، بگردیم اولویت ها و نسبت ها رو در بیاریم، اونجاها قاطی نکنیم که نفسمون فریب نده، نفس ما فریب کاره. حالا من برای شما یه روایت آوردم، بعد از این روایت این موضوع رو یک کمی مورد بحث قرار میدیم. یکی از ریشه های ولایت گریزی حسادته. گفتیم حسادت دیشب، یک کمی از حسادت صحبت کردیم. حیف ما نه مفصل میتونیم به تکبر بپردازیم، نه مفصل میتونیم به حسادت بپردازیم، حالا یه سری بهشون میخواییم بزنیم و ردشیم بریم یک کارمون را بیفته، و الا هر کدومش جداگانه بحثای شیرینی داره، با اینکه مفاهیم بسیار تلخ و بدی هستن ولی بحثای خوشگلی دارن. امشب یک کمی بیشتر، امشب یک کمی بیشتر از تکبر صحبت کنیم، امشب یک کمی بیشتر از حسادت صحبت بکنیم. این حسادت کجاها بیشتر خودشو نشون میده؟ اونجایی که یک کسی بر تو ترجیح پیدا میکنه از نظر معنوی، و اونجایی که تو هم اینو انتخاب نمیکنی، او رو خدا انتخاب میکنه، و خصوصا اونجایی که تو محاسباتشو نمیفهمی چرا خدا اینو بر من ترجیح داد، اونجا کفر آدم در میاد. قابل کفرش در اومد یعنی این شانسی نیست. بذارید یه بار دیگه این مطلب رو بگم، شاید سالها قبل یه جای دیگه گفته بودم، بذارید ببینید من نظرتون چیه. این ذوقیه، میگم حرف ذوقی نزن، من الان دارم حرف ذوقی میزنم، بقیه حرفام ذوقی نبودا دیگه، نیست همینجوری کسی نبنده. من خودم حرفم ذوقی باشه این اونو میگم. الان من خودم این بچه خوب دارم میگم این حرف ذوقیه. نظر بدید شما، فیلم مختارنامه رو دیدید شما؟ اول سریال داشت شروع میشد چجوری شروع شد؟ آره یه حیوانی بود، احسن، یه گرازی بود، اومده بود توی مزرعه. حالا هنوز ما مختار رو ندیدیم دیگه، حالا داستان هنوز شروع نشده، اجمالا یه نظری داریم از مختار و اینا. اینشون هم یه فیلم ساز دیگه، داستانی رو طراحی کرده و میخواد برای ما نشون بده، در حد حکمت یک فیلم ساز. آقای خوب، خود زحمت کشید، دستش درد نکنه. حالا ممکنه هر کاری ضعف داشته باشه، ولی به عنوان یه کار خوب ما داریم نگاه میکنیم. یه آدم حکیم، اصلا این فیلم هم نباشه، فیلم های خارجی فرق نمیکنه، شما ساختار داستان رو بهش نگاه کنید. اول فیلم اومد چیکار کرد؟ یه گراز آورد توی مزرعه. آقای مختار زود شروع کرد مدیریت کردن. من همه قسمتاشو ندیدم ولی این تیکش دقیق یادم مونده. چیکار کرد؟ اونایی که یادشونه، گفت تو اونور برو، تو اونور برو، تو اونور برو. گرازه که تو مزرعه داشت همه چی رو خراب میکرد، خودش هم یه طرف، آخر سر خودش هم گرازه رو زد. یک داستانک کوچولو، نمادی از کل سریال. کل سریال میخواد بگه مثلا اونا، یعنی دشمنا، قاتلین ابا عبدالله الحسین، مثل همین گرازا میمونن. این مختار تدبیری داره که آخر سر میزنه. اول یه اشانتیون، یه پیش درآمد، یه چی بگیم آخه از این تعابیری که باید بگیم یه پیشنمایشی از کل داستان اینجا نشون داد. آقای مختار با تدبیرش بالاخره این گرازه رو زد، یعنی کل داستان این. این حکمت یه فیلم سازه. یه حرف ذوقی که من میخوام بزنم اینه، میخوام خلقت عالم رو تشبیه بکنم به یه سریال، بعد بگم من بعید میدونم حکمت خدا. حالا صبر کنید، اینو بگیم با آقای میرباقری، آقا این گرازه چی بود اینجایی که تو تاریخ نبوده که، چی بود اول؟
همینجوری داشتیم فیلم برداری میکردیم، یه گرازی رد میشه گفتیم آقای مختار بزن ببینیم چی میشه. اصلا حکمت یه فیلمساز بعیده، این چه طرز فیلم ساختنه؟ حتما روش فکر کرده، حتما از خودشم بپرسید. اصلا این روشه تو فیلمها، یه پیشنمایش یه چیزی میگن رمزگونه، این نخ تسبیح داستانه، آخرش که داستان همه چیش حل میشه میگی این همونی بود که خلاصه شد تو اون داستانه که اول اومده بود. حالا دیگه این به عقل یه فیلمساز میرسه، به عقل خدا نرسه که این کارو بکنه. خدای اول داستان خلقت بشر چرا قابیل زد حابیلو کشت؟ حالا شما کاری نداشت باشه به کارتون برسید، ایشون هم دیگه اعصابشون خورد بود ناراحت بودن زدن داداشا رو. نمیشه دیگه، این حرف ذوقی من ببین قد عمیقه دیگه، حالا بقیهش انشالله عمیق‌تر باشه، مال منم نیست اگه عمیق باشه. نمیشه آخه، من نمیتونم قبول بکنم داستان حابیل و قابیل به زندگی بشر هیچ ربطی نداره. شما کارتونو بکنید، شما گرفتارید نگاه حرامه، شما گرفتارید خصاصته، شما گرفتارید چیزای دیگه است. آقای حابیلم، آقای قابیلم ناراحت بود کلن دیگه، حالا حسادت بود و اینا دیگه، حالا شما کاری نداشته باشه، کار خودتو برس. میگه میشه عزیز من، ماها هم که هرچی گرفتاری داریم تهش گرفتاری قابیله، تفسیر کن خودتو. اونی که باید برای ما آسون بکنه رفع رذایل و دفع بدیها رو ولایته، اونجا رو درست بکنی. و ما خستنا بهی من ولایته کم قیبن لخلقنا و تهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا و کفارتن لدنوبنا، اون باید بیاد همه چیمونو درست بکنه. یکی وضعش خراب باشه میگم نکنه ولایتش خرابه، یا از ولایت خوب استفاده نمیکنه، یا به ولایت خوب توجه نداره. یکی ولایتش خوب باشه یه دفعه همه این چیزش هم ردیف درست میشه. اینقدر ذهن خودمونو پراکنده نکنیم، خدا میانبر برای سعادت ما درست کرده. بابا صریحاً دیگه چجوری باید حرف بزنن با آدم؟ سفینت و نجات، مصباح الهدا، همه چی اصلا تو رو ورمی داره میبره. نه شما کشتی بفرمایی، من خودم باقیم شنا کنم. حالا کجا میخوای شنا کنیم؟ بی سوارشو ببرم دیگه، ما سفینت و نجاتیم، شما هم که شنا بلد نیستی، ساحلم دوره. نه من رفتم کلاس اخلاق شنا، بهم گفتن چجوری دست و پا بزن، اینقدر دست و پا بزن تا جونم مرگ بشی، تو نمیرسی به اون ساحل، بیا من کمکت کنم. حالا دو مترم رفتی. بابا این بحث ولایت رو که اهل بیت میفرمان مانودیه به شیء مثل مانودیه بالولایت جدی بگیریم، نگیم خداوند متعال در بین همه فضائل و اخلاقی و در بین همه مفاهیم حالا دیگه عشقش بوده با اهل بیت دیگه گیر داده به این، میگه بقیهش هم درست ولی بیاری، حالا ما پارتی بازی گیر دادیم به این یه دونه. خب بعضی هم برمیگردن جوابتو میدن دیگه، میگن ما یه همچی دینی رو قبول نداریم، چه تبعیضیه. واقعا مسئله ولایت و ریشه های ولایت پذیری و ولایت گریزی اصل اخلاق بشر، اصل مشکل بشر، اصل عامل سعادت بشره. اینو منطقیشو ببین، برهانیشو ببین، برای خودت جا بنداز. نمیخواد لطف کنی به پروردگار عالم، خدایا شما حسینو دوست داری، بعد دوست داری ما بیایم هیئت، انگار مثلا خدا مسئول هیئته، هیئت راه انداخته دوست نداره جمعیتش خراب بشه، ما هم اومدیم و اینا دیگه. نه بابا، مسئله واقعیه. واقعیت این که ولایت مرکز همه فضائل، اینو باید با چشم دید، اینو باید با چشم دید، اینو باید روش رو کار کرد. فداتون بشم، من میخوام نتیجه ای که بگیرم همین الان به شما بگم، من میخوام یه نتیجه ای بگیرم از این بحثا. هر موقع هر گناهی هر کی کرد فرمود حاسبو انفسکم قبل ان تو حاسب، فرمود حاسبو انفسکم نه حاسبو اعمالکم. من چند تا غیبت کردم، چند تا دروغ گفتم، چند تا جنایت کردم، چند تا راست گفتم، چند تا نماز خوندم، یه لیستایی بود قدیما درست میکردم برای محاسبه نفس. نه نگفت حاسبو اعمالکم، بله اعمال رو هم بیار تو حساب، ولی حاسبو انفسکم، چه مرگم بود این کارو کردم.
نتیجه این بس آخرش میخواد این بشه. شما هر خطایی انجام دادی نسبتشو با ولایت گریزی ته دل بفهمی، هر کار خوبی که انجام دادی نسبتشو با ولایت پذیری ته دل با محاسبه بتونی بفهمی. بعد اگر ولایت پذیریت خوب بود، از اون ولایت پذیریت استفاده کنی، خطاها رو درستش بکنی. اگر ولایت پذیریت اشکالی داشت، سر اون کار بکنی. حالا وقتی میخوای سر ولایت پذیری کار بکنی، گاهی با این اعمال سر ولایت پذیری کار میکنی، گاهی مستقیم سر ولایت پذیری کار میکنی، مستقیم میری زیارت جامعه میخونی، موتورت پیاده میشه، به خودت میگه چه مرگته، خسته شدی؟ خسته شدی از فضائل علی ابن ابی طالب؟ نباید خسته بشی، اون انقدر آقاست، باید بگی تو هم، باید اعتراف کنی چی داری دیگه تو این عالم. زیبایی یعنی علی ابن ابی طالب، بگو ببینم. گاهی مستقیم رو ولایت کار میکنی، گاهی هم غیر مستقیم. من میرم نتیم نوازی میکنم، یکم روحیم به علی ابن ابی طالب نزدیکتر بشه، آقا هم خوشش بیاد، بیشتر منو به سمت خودش بکشه، منم بیشتر به آقا علاقمند بشم. بالاخره یه سنخیتی باید پیدا بکنیم ما با آقا. همینجوری که با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه. من ولایت علی ابن ابی طالب ببرم بالا، میرم نماز اول وقت میخونم مثل امیرالمومنین علی علیه السلام که نمازشو اول وقت خونی، کمی سنخیت پیدا کنیم. یعنی آقا من کارامو درست بکنم تا علی ابن ابی طالب علیه السلام رو بتونم بهتر بپذیرم. کم کم داره دوزاری میافته. بله میریم که داشته باشه. من از گناه توبه کنم چون فاصله بین من و مفهوم ولایت و ولایت پذیری میندازه. حالا شد، داریم میفهمیم چیکار میخوایم بکنیم. به منطق این حرف ما باید برسیم. یا ولی الله ان بینی و بین الله ذنوبا لا یأتی علیها الا رضا کن. شما این وسطی یه عالم بزرگواری می‌خواستم میگم بودن، هنوزم هستن، ایشون یه نکته لطیفی می‌فرمودن. با اینکه ایشون فیلسوفن بیشتر تا مثلا بخوان حرف عرفانی بزنن، لذا حرف عرفانی ایشون شاید برای ما کمی اعتبارش بالاتر باشه. ایشون به احتمال هم میفرمودن سجده سهو آدم میره ذکر درود بر پیامبر و اهل بیت میفرسته. شاید معناش این باشه که من اگه تو نماز اشتباهی کردم باید برم در خونه پیغمبر رو عذرخواهی کنم، یا رسول الله ما تو نماز اشتباه کردیم ببخشید، درود به شما میگیم تا مشکلمون اونجا حل بشه. نکته لطیفی بود. ایشون هم اگه ذوقی گفتن این خیلی خوشگل بود، مثل حرف ذوقی که من زدم اول خیلی خوشگل بود، ولی خب ایشون یه خیلی خیلی خوشگل بود. نمیشه اول خلقت آدم ابلیس سر حسادت و تکبر، قابیل سر حسادت و تکبر، بعد قصه زندگی ما چه ربطی به اون نداشته باشه. بعضی انقدر نادونن اون زندگی ها رو میذارن زندگی بدوی، این زندگی های جدید رو میذارن مثلا مسائل جدیدی دارن. نه، ما هیچ مسئله جدیدی نداریم تو عالم، مسئله بشر همینه، روش کار کنیم، دقت کنیم. بعضی وقتا ما این حرفا رو میزنیم، میگه من چرا نمیبینم؟ عزیز من، اینا که دیدنی نیست. به همین دلیل اهل بیت فرمودن لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. میتونن دوستان با من اینو تکرار کنن به عنوان نوه دم جواب بدن؟ لیس منا، یعنی از ما نیست. آقا زیرا به هیئتت میخوره وای وقتی، یا میترسم، من نمیگم میخوره، یعنی نه، لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. بله با ببخشید من شما رو وادار میکنم، میگم حدیث تکرار میکنید، اشکال نداره که هر روز باید خودتو محاسبه کنی. این چیزا با حساب کتاب در میاد، همینجوری سطحی که نمیاد مثل آجر از پشتمون بخوره تو مغز آدم که آدم متوجه بشه. اینا با حساب کتاب در میاد. شما حساب کتاب بکنی خودت هم میفهمی ته مشکلاتت به همین نقطه ختم میشه، خودت هم متوجه میشه. دو تا حرف زدیم به عنوان مقدمه، بریم در خدمت یک حدیثی از آقا امام رضا علیه السلام قرار بگیم. مقدمه اول چی بود؟ چجور فیلم مختار میتونه یه داستانکی اول داشته باشه که ربط داره، نمادی از کل سریال،
و تو خلقت بشر هابیل و قابیل با هم دعوا کردن به کل زندگی بشر کاری نداره. ما هممون در معرض امتحان هابیل و قابیلیم و این محوری ترین مسئله مونه. اینو باید بفهمیم چرا چگونه. آقا من حرف بدی زدم، شما بفرمایید. بله نه بفرمایید، من حرف بدی میزنم؟ آقا بفرمایید جواب بدید. آقا بگی همجی دارم فکر میکنم دیگه. ما که از منبر افتادیم داریم گپ میزنیم با هم دیگه، سقف کوتاهه و ارتباط نزدیک شده دیگه، دو نفری داریم صحبت میکنیم. خب بفرمایید نکته دوم چی بود؟ نکته دوم این استش که این که من و شما مسئله اصلیمون همون حسادت و تکبر ابلیسه، همون حسادت و تکبر قابیله، این ریشه مسائل ماست. با این میتونیم همه مسائلمون رو حل کنیم، هر مسئله رو حل کردیم باید دنبال حل این مسئله باشیم. این یه مسئله سطحی قابل رؤیت به سهولت نیست، این مسئله ریشه‌ای با محاسبه نفس به دست میاد. اینم مقدمه دوم. و الا ائمه خدا چرا فهمیدن محاسبه کنید خودتونو؟ خیلی چیزا محاسبه نداره. مثلا آقا چرا نماز دیر میخونی؟ تنبلی میاد. این دیگه محاسبه نفس نداره. آقا امروز چیکار کردی؟ هیچ چیز، کمی چرت و پرت گفتی. نگاهمون در به داغون شد و یه کمی بی خود شنیدیم و بی خودم حرف زدیم و اینا دیگه محاسبه نفس میخواد. من محاسبه چی بکنم؟ دقت در چی بکنم؟ ها، وقتی میگه دقت کن در نفست، یعنی ریشه های رفتار بد تو بفهم، مسئله اصلی زندگی تو بفهم، مسئله اصلی بدی که باش درگیری، مسئله اصلی خوبی که درگیری، اون وقت محاسبه کنی ببینی همش سر از همینجا در میاره. یک کمی ما میخواییم این گپ و گفتا داشته باشیم ببینیم چجوری ها میشه. خب آن یه مقدمه هم قبل از این مقدمه ها گفتیم، اون چی بود؟ اون این بود که بعد از اینکه مفاهیم دینی رو ما درک کردیم، باید ببینیم نسبت مفاهیم دینی، میزان اهمیتشون با هم دیگه چگونه است. حالا این روایت جواب اون مقدمه اول ما رو میده. در تحف العقول اومده از امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا. آماده هستن دوستان بشنوند دیگه؟ ولی با نوش جان بکنید. میفرماد لا یتم عقل امرئ مسلم حتی تکون فیه عشر و خصال. من کمتر اینجوری با دقت عبارت ها رو میخونم و منتقل میکنم. این حتما یه سی توش هست، حالا شما گوش بدید پیدا میکنید نکتش رو، ببینید چقدر جالب میشه. تمام نمیشه عقل آدم مسلمون مگر اینکه 10 خصلت داشته باشه. مقدمه اول صحبت ما چی بود؟ اینکه فهرست نکنم اینجوری کنار هم دیگه خوبی ها رو. درسته گفتیم اینجا یا نه؟ خب الان ما خواهم خودمون فهرست کنیم. آقا بعدش باید یه حدیث چیزی بیاری بگی کدوم مهمتره. با چون خود شما الان گفتی فهرست نکنم جوری الکی نسبت ها رو بفهم. درسته آقایون؟ یادتون هست این حرف بنده؟ حالا ببینیم این 10 فهرستش چجوریه. الخیر منهم معمول. همه انتظار داشته باشن ازش خیر ببینن. میشمارید شما این چند تا شو؟ و شر منهم مأمون. هیچ کس ازش انتظار نداره شر از او به آدم برسه. درسته؟ این چند تا شو؟ 2. یستکثر قلیل الخیر من غیره. کس دیگه کمی کار خوب بکنه میگه خیلی بود. این چند تا شو؟ آفرین. یستقل و کثیر الخیر من نفسه. خودش یه کار خوب انجام بده کم میشه. ما کاری نکردیم. واقعا باورش اینه ها. خیلی دوست دارم اینا رو توضیح بدم. شما همه الحمدلله اهل فضلید و علما هم در جلسه هستن، ولی منم دل ندارم آخه اینا رو چی نگم از کنارش رد بشم. بعضیا انقدر آدمای قصه خوریان، قدر خودشون رو خیلی میدونن، بعد قصه میخورن چرا کسی قدر اونا رو نمیدونه. آخه چرا قصه میخورن؟ خدای درد بی درمان اینا رو دوا کن. خدا درد اینا درمان نداره. بعضی خیلی قصه خودشون میخورن، میگه هیچ کی قدر منو نمیدونه.
یه روحیه بیمارگونه است. من معمولا این تیپ افرادو که دیدم ضد انقلاب شدن بعدن. حاج آقا چه ربطی به ضد انقلاب داره آخه؟ دیگه ما اینجوری، ما عینکمون اینجوریه دیگه، ما همه گرفتاری ها رو میریم میرسیم به ریشش، میریم آه این یه روزی با ولایت مشکل پیدا میکنه. اگه نگفتم، مگر اینکه مشکلش حل بشه. من دیدم آخه بابا، دیدیم دیگه، دیگه کم کم داره ریشامون سفید میشه دیگه. اصلا من الان اسمش رو رژه داره میره جلو، چقدر قدر خودشو میدونه. فداتون بشم، قدر خودتون رو ندونید، بی خیال بابا. باشه دیگه، شما خیلی حالا بی خیال، بی خیال خواهش میکنم، خواسته خودتو نخور. یه جایی ما داشتیم صحبت میکردیم در مورد قربانی، بعد بحث میکردیم از این که چند جلسه، خیلی چند ماهی طول کشید. اصلا قربانی که میدونی یه مقوله خیلی مفصلیه. یکی از قربانی هایی که آدم باید بده در راه خدا استعداداشه. آقا این جوونا ریختن سر ما، قیمه قیمه مخواستم بگن، یعنی چی؟ تمام فلسفه آموزش پرورش، پرورش استعداد، شکوفایی. گفتم بابا نوکرم سنم، ما هم استعدادو قبول داریم، نمیگیم انشالله همه استعدادتون به کار گرفته بشه. جلسه بعد رفتم همشونو با اجازتون اسفالت کردم، گفتم امیرالمؤمنین استعداد اینو داشت عالم رو اداره کنه، 25 سال کشاورزی کرد. وقتی کشاورزی میکرد زبانم لال از این تعبیر، قر نمیزد، کشاورزیشو قشنگ انجام میداد. گاهی از اوقات خدا میخواد قدر آدم دونسته نشه. اینقدر قصه خودتو نخور، فاسد میشی. شاید خدا خواسته تو قدر دونسته نشه، شازده. تلاش تو بکن، کار تو بکن. یه جا قدرتو ندونستن، لبخند بزن به خدا، نگاه کن، بگو راضیم خدا جونم. الان لبخند بزنید دوستان من، همین لبخند بزن. الان شما کدومتون قدرتون دونستن؟ باور کنید هر کدوم از شما الان میتونید پادشاهان عالم بشید، کسی قدر شما رو نمیدونه دیگه. ولی قصه خودتو بخوری فاسد شدی. یا این چره یکیش بود. ببخشید ما صمیمانه صحبت میکنیم، اشکال نداره؟ جلسه کم کم هی داره لاتی میشه، یعنی با ادبیات لاتین، نه لاتی داریم صحبت میکنیم. خب این ادبیات یه غنای مخصوصی داره، یعنی بعضی از مقاصد رو انقدر راحت منتقل میکنه که نمیشه با ادبیات دیگه، نمیشه، دست آدم بسته است. بفرمایید. یستکسل و کثیر الخیر، یستقل و کثیر الخیر من نفسه. خیر زیاد از خودشو کم میدونه. ما چیزی بلد نیستیم. من دیدم آدم حسابی ها اینجوری میکنن، واقعا هم میگن ما کاری نمیتونیم بکنیم. یه بار من خودم از آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه شنیدم، یکی ازش پرسید آقا ما چیکار بکنیم، این کارو بکنیم یا اون کارو بکنیم. یادم با استعدادی بود، ایشون برگشت نگاه کرد گفت اصلا ماها کاری نمیتونیم بکنیم، ماها چه کاری از همون بر. چه قشنگ جواب اونم گرفت. خیلی داری رو خودت حساب میکنی، اوه مشکلش شده این کارو بکنم یا اون کارو بکنم. میدونی که من الان هر جایی برم قوقا میکنم، این بعدن خراب. آقا زد زیرابشو زد، که اصلا ماها حالا به احترامش هم گذاشتیه، ما کاری نمیتونیم بکنیم، اصلا ماها کاری ازمون بر نمیاد. آقا این فیسش خوابید، خیلیش راحت شد. دنبال درست کردن چیش بود؟ اون ریشه، این همین. یه دونشو من توضیح دادم، ببخشید، چون آدمای قصه خور برای استعدادهای خودشون زیاد هستن، خیلی اینقدر قصه میخورن. شما که قصه نمیخورید، بفرمایید. اصلا قصه نخور، ما هیچی نیستیم، لای عددی نیستیم، این پاستوریزشه، ما عددی نیستیم، ما از همون کاری بر نمیاد. ای مگر خدا به زور از ما یه کاری بکشه فوق لیاقت، دیگه اون دیگه لطفشه، دیگه اون دیگه لطفشه. یه آقایی پیش یه آدم حسابی توفیقاتی داشت نشسته بود، اون آدم حسابی گفت تشویقش کرد، گفت الحمدلله خوش توفیقید. اون آدم گفت نه ما که چیزی نیستیم، همش مال دعای پدره. اون آدم حسابی برگشت بگفت اینم نگو، او خدا فضلش داده، همینجوری علکی نگو دعای پدره، بعدم برات مشکل ایجاد میکنه. بابا ما نگفتیم از خودم، گفتیم دعای بابامونه، اونم نگو. باریکلا من آنن یه درس گرفتم، اونم نگو، از فضل خداست. الهی من فدای کسی بشم که 12 امام و حضرت زهرا فداش شدن، پیامبر گرامی اسلام داشت از خودش حرف میزد بلا فاصله میفهمید ولا فخره، هیچ فخری هم نیست، اینا رو خدا داده. اصلا جو تک کلام ولا فخره جز تک کلام های پیامبر اکرم بود. او خودشو نمیدید، ما خودمونو میبینیم. خیلی خیلی ناجوره. ادامه بدیم. چند تا شد تا حالا؟ لا یسعم من طلب الحوائج الی، خسته نمیشه ازش چیز میخوان، خسته نمیشه. اه بابا چقدر خسته نمیشه، دیگه شهر نمیدم. ولی قبول دارید قشنگه؟ این خیلی قشنگه. قبول دارید کمگیر میاد؟ آقا اگه بگید من دیگه توضیح نمیدم. قبول دارید؟ خب دیگه این قبول دارید دیگه توضیح نمیدم. ولا یمل من طلب العلم طول دهرهی، و خسته نمیشه از طلب علم در طول زندگیش. حاج آقا یادت باشه شما این 10 تا رو که گفتی بعدش میخوای بگی که کدوم مهمتره دیگه، درسته؟ خب حالا بریم جلوتر. از طلب علم در طول زندگیش خسته نمیشه. آفرین چه آدم خوبی، اینجوری آدم خب. بله لا یمل من طلب العلم طول دهره، الفقر فی الله احب الیه من الغنا، در راه خدا فقیر بشه بهتر از ثروت براش. و ذل فی الله احب الیه من العز فی عدوه، ذلت در راه خدا بخواد تحمل بکنه، یعنی کار خدایی بکنه بهش بد و بیرا بگن، میگه ابی نداره من اینو به جان میخرم، ولی در راه خدا این براش عزیزتره از این که عزیز بشه ولی در راه دشمنی خدا عزیز بشه. منو تعویلم بگیرم برای این که تو مسیر ولو تو مسیر دشمنی خدا بشم. آقا صفات برجسته دوستان همه قبول دارن؟ کلن قبول، حالا نسبتاشو کاری نداریم، کلن قبول دارن دیگه دوستان. خب الخمول اشها الیه من الشهره، گمنامی بهتره براش از شهرت. اشها یعنی بیشتر دوست داره، گمنامی بیشتر دوست داره. آره اینجوری خوشش میاد. چند تا شد؟ 9 تا شد. 9 تا شد، دهمی مونده. حالا بقیه روایت گوش کنن دوستان، بقیه روایت گوش میکنید دیگه. ثم قال العاشره و مل عاشره، العاشره و مل عاشره. اینجا اون کاری که ما میخواستیم بکنیم امام رضا خودش انجام داد. دهمی و چه دهمی، یعنی این دهمی با اون نوتایی که گفتم فرق میکنه. آها اینجا فدای امام رضا بشم که تکلیف ما رو تعیین کرد. شما می‌خواستید ما رو گیر بندازید این 10 تا رو، حالا نسبتاشو بگو. اینجا خدا آقا گفت. من اصلا از رو خوندم مزه اون صفاتم بچشی تا ببینی خدا امام رضا علیه السلام نسبت به چه صفات برجسته‌ای میفرماید العاشره و مل عاشره. میخوای برگردم اون 9 تای دیگر یه بار براتون بخونم؟ گمنامی رو بیشتر دوست داره، ذلت در راه خدا رو بیشتر دوست داره از عزیز شدن در راه دشمنی خدا. صفات برجسته طلب عزت در راه خدا، این یه دونش کربلا درست کرده. صفات خیلی برجسته ای رو اینجا حضرت دارن میشمرن،
طلب علم در طول زندگیش، فقر رو در راه خدا باشه بهتر از ثروت میپسنده. دیگه چی مونده دیگه آقا بگی شما؟ بعد این چیه که میخوای بگی که میفرمایید العاشره و ملعاشره؟ این تیکه کلام امام رضا منو کشته.
و اما دهمی، و چه دهمی؟ قیل له ماهیه، آقا این دهمی چیه؟ دوستانی که سه جلسه پیش اینجا بودن یه نوحه‌ای رو با ما جواب دادن یادشونه؟ حالا داشته باشین. لا یرا احدن الا قال هو خیر منی و اتقا. احدی رو نبینه مگر این که بگه اون هم من بهتره. این که من نگفتم که این مهمتر از بقیه است. من نگفتم که این آقا امام رضا میفرمان. نوحه چند شب پیشمون چی بود جواب دادی؟ همه از ما بهتره. لا یرا احدن الا قال هو خیر منی و اتقا. کسی رو نبینه مگر اینکه بگه او هم من بهتره و با تقوا تره. حالا امام رضا توضیح میدن، الهی من فدای کلمات امام رضا بشم که کار ما رو آسون کردن، نذاشتن ما فسفر زیاد بسوزونیم، ترسیدن شاید ما اصلا نتونیم بفهمیم. چه میدونم
آقا من چجوری آخه بگم همه اما بهترن؟ والا خیلی اما بهترن. سال گیر دادی شما اصرار میکنی من بگم همه اما بهترن. البته ما که چند شب پیش اعترافشو از شما گرفتیم، الان یه بار دیگه بگو همه از ما بهترن.
راست گفتی دیگه، راست گفتی.
آقا این به کجای قلب انسان ربط داره که امام رضا میفرماد العاشره ملعاشره؟
من دارم عزیز دلم فدات بشم به شما میگم، این یکی از زیرساختهای ولایت پذیریه.
این یه افتاده حالی برای انسان میاره. منطقش هم امام رضا علیه السلام برای توضیح میده که قانع بشی انشالله. این یکی از قسمت‌های بسیار مهم برای زیرساخت ولایت پذیریه. من چند شب هم اینجا طولانی صحبت کردم، شب بینم میتونم کمتر صحبت کنم، وقت شما رو بگیرم. حضرت دلیل میفرماید انما الناس رجلان، مردم دو جورن، رجلون خیرون منه و اتقا و رجلون شرون منه و ادنا. شما باید بگی که همه هم من بهترن. چجوری اینو بگی؟ آقا میفرماید خب مردم دو گروه هن، یا از تو بهترن یا از تو بدترن دیگه. خب اونی که از تو بدتره چی باید بگی؟ فاذا لقی الذی شر منه و ادنا، وقتی ملاقات کرد با یه آدمی که از اون بدتره، خب این چجوری بگه که هم من بهتره؟ چجوری بگه؟ حضرت میفرماید قال،
جانم به این کلام، قال لعل خیر هازا باطنون و هو خیرون له.
شاید این خوبیش باطنشه و خیرش این بوده که ظاهر شر باشه. من چه میدونم؟ بعد در مورد خودش چی بگه؟ بگه و خیری ظاهرون و هو شرون لی، خوبی منم روه و دست پاگیر منم میشه، همش هی غرور پیدا میکنم من آدم خوبیم. بیا یه منطقش،
آدم بد دیدی برو به حال خودت گریه کن، برو به حال خودت گریه کن، برو به درد خودت برس. من میدونم امواجی بلوتوث میفرمایید که آقا امر معروف نهی از منکر چی میشه. آقا اونا سر جای خودش، حتی تو جنگ تو ممکنه بکشی طرفو، ممکنه بدبخت از سر حماقت اومده تو هم برای دفاع از اسلام باید بکشیش. تو جنگ های داخلی حالا کفار و اینا رو کاری ندارم،
ولی دیگه حالا بدبخت شده اومده دیگه، قاتل اعدامش میکنی، شاید اعدامش کردی پاک شد رفت و تو هنوز نجس موندی اینجا. چی بگه آدم؟ نهی از منکر، بله نهی از منکرش میکنم، ولی واقعا ممکنه من بهتر باشه. حالا من گفتم ممکنه که مشتری بشی، ولی امام رضا ممکنه نفرمون بگو بهتره. وقت امر معروف نهی از منکرم بکن با این نفس، ببین اثر میذاره یا نمیذاره. بنده به رفقای طلبه میگفتن آقا عامل موفقیت تو تبلیغ چه روش اشته تخصصی تبلیغ، ما هم اونجا مباحثاتی مثلا گپ و گفتی داشتیم و اینا، من گفتم والا من فکر میکنم یکی از روش‌های تبلیغ اینه که بگی همه اینا که دارن حرفای منو میشنون من بهترم، و واقعا باید اینو بگی و الا فاسد میشه طرف، و الا اون طعم تکبرش میشینه دلها رو خراب میکنه. بابا این مردم در به داغون گناهکار اینجوری نبینید، اینا چشم باطن بین که ندارن هیچی، بعضیشون چشم ظاهر بینم دیگه ندارن از بس گناهکارن، ولی اینا یه چیز رو مثل آقای بهجت میفهمن، حس میکنن. آقای بهجت چشم باطن بین داشته، طرف تکبر داشته حس میکنه. غالبا آدم بدا تکبر آدم خوبا رو حس میکنن. شما بگو چند تا آدم خوب میتونی پیدا کنی که عجب و تکبر نداشته باشه؟ من میگم چند تا پیدا میکنم، بگو ببینم. میخوام کم کم حق بدم با آدم بدا که اما آدم خوبا خوششون نمیاد، میخوام کم کم حق بدم. تا خوبا خوبتر نشن بدا خوب نمیشن. خوبا خیلی مصیبت دارن برای خوبتر شدن. محنت قرب ز بعد افزون است، جگر از محنت قربم خون است. برو داستانایی که شبای قبل گفتیم یه بار مرور کن فدات شم، بگو دیگه. امام رضا علیه السلام تحویلش گرفت، جاشو انداخت، فرمود فردا قیافه نگیری برای کسی. شبیه روایت دیگه ای هم هست. خب قال لعل خیر خیر هازا باطن و هو خیر له، خیرش پنهانه و این براش اینجوری بهتره. امر رو نظم میکنم سر جاش میکنی یا اون با وظیفه‌مون انجام بدیم، درسته؟ اونو انجام میدیم، منافات نداره ها. این حرفو امام رضا بزنه، ما نوکرش هم هستیم، ولی بعضیا این حرفو میزنن برای فاسد کردن جامعه. مدیر جامعه برای رأی جمع کردن، مدیران جامعه بیان این حرفو بزنن دیگه نمیشه جمعش کرد. بیاد بگه چه خبره دختر پسرها رو ول میکنید میگیرید از کجا؟ بابا تو اینو نگو. حالا کسی که نمیگیره که، حالا اینا که دارن همینجوری نزده میرخصن که، تو که اینو میگی اصلا فساد دیگه از در و دیوار میزنه بالا. بعضیا 2000 مدیریت بلد نیستن، آ تو اینو نباید بگی. حالا من یه گوشه ای بالا منبری چیزی بگم مثلا، حالا حرف درستم، حتی بعضیا هم که اصلا اینو به قصد و غرضی میگن که یارگیری بکنن از اراذل، برای یه وقتایی لازم دارن، میدونین که اونها میدونن دارن چی کار میکنن. آقا این بی‌حجابه ممکنه از شما محجبه و ازش بهتر باشه، اینو یه سیاسی بیاد بگه بی‌حجابی رو ترویج داده با، حواسمون هست؟ چون اون مسئوله، میدونید مسئول مربی تربیتی جامعه است. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود مردم به امراء خودشون شبیه ترن تا به پدر مادراشون. مسئولین خیلی باید مراقب باشن، خیلی مراقبت ها باید بکنن. حزب اللهی من دیدم رفته مسئول شده بندو به آب داده، نمیدونم عیب تقون اندهمول عزه چی بگی آدم. میدونی که من آدم سیاسی هم نیستم، اگه بودم میومدم حسابی تحلیل میکردم براتون و اینا، ولی قول دیگه ولش میکنیم، کاری نداریم. منتها حواسمون باشه به این حرفا. یک، آقا من آدم بده رو از خودم ترجیح بدم نهی از منکر چون اون چرا جای خودش، نهی از منکرت هم بکن. آقا آدم بده رو من بگم که از آدم خوبه ممکنه بهتر باشه، من بگم اشکالی نداره، ولی یه مسئول سیاسی برای رأی جمع کردن و پالس دادن اون و رو خراب کردن فضا بگه جهنم بعیده به این سادگی نجات پیدا بکنه. با باید بدون اون داره چی میگه. نکته بعدی، این آسیب های این حرف بسیار مهمه. خب حرف وقتی مهم بشه، خب یه دقت های خاصی هم لازم داره دیگه، همین جوره دیگه. یه صفتی رو حضرت دارن میگن واقعا پیچیده است. یکی دیگه، اگه اون آدم خوبه، اگه آدم بده اما بهتره، خب من هم میرم میشم اون آدم بده میشم. برو ببین اونجا بعد چه حسابی ازت میرسن. شاید خدا یه دونه گناه تو رو نبخشه، 100 تا گناه او رو ببخشه. تو چیکار داری؟ برو کلاه خودتو بگیر باد نبره. اگه میخوای سوء استفاده کنی بفرما، ما هم گفتیم که ازش سوء استفاده کنی. نمیشه جلو سوء استفاده رو گرفت که. آقا شما میگی من بگم آدم بده هم من بهتره، خب من هم میشم مثل اون. خب رو بشو مثل اون. تو دنبال بهونه میگشتی تا الان ملکی اینور بودی. چیکار کنم؟ قصه بخورم بزنم تو سر خودم؟ چیکار باید کنم؟ یه جوونی یه مسجدی ما میرفتیم، خیابونش مشهور بود به شراب فروشی های تهران. مسجدش بعدها شد مسجد نمونه استان تهران، 3 سال تکرار شد. وقتی اون مسجد و بچه ها میگفتن آقا بیاید اینجا، ما دیگه سرمایه‌گذاری میکردیم مثلا میرفتیم اونجا میومدیم و اینا، مثلا ایام تبلیغی. بعد اینا هم کفرشون در میومد، ما 7-8-10 تا جوان ریخته بودیم تو خیابون اذان میگفتن. اصلا بعض محل رو به هم ریخته بودن. البته دیگه این شراب فروشی ها نبود بعد از انقلاب، ولی اون خیابون خیابون بورس این کالاها بود. خب دیگه محله میدونید محله خیلی خوش آب و رونقی نمیشه. اونجا بچه های مسجد فعال شده بودن. یکی به ما یه فوش شد، من دریوری گفت. چی گفت؟ اصلا یادم هم نیست چی گفت، ولی یادم تیکه انداخت به ما. من رد شدم و اومدم تو مسجد. مثلا قسمان 25 سال پیش، مثلا نمیم چقدر اومدم تو مسجد میخندیدم. یکی از رفقا گفتش که چرا میخندی؟ گفتم آخه این بنده خدا برای ما شیشکی کشید. این فکر کرد من مالکش دارم، الان میام سر به سجده میگذارم خدایا ایشون را ببخشش. فکر کرده من آدم حسابیم، الان میام برش دعا میکنم. نمیدونم، من میگم میخوای بری جهنم، به جهنم برو جهنم. چیکار کنم؟ من خودم خندم گرفته و این بنده خدا که من اشتباهی گرفته. شاید هم شنیده قصه مالکش دارم. بابا ما که اینجوری نیستیم که. اون دلهای اونی که میره شب برات گریه میکنه، برو پای صحبت اون برات گریه میکنه. و الا اگه تو میخوای از حرف به این روشنی برداشت بد بکنی، خب برداشت بد بکن. چیکار کنم؟ البته میدونید الان این ادبیات من شبیه ادبیات خداست، شبیه ادبیات پیغمبران نیست. پیغمبر رو به این سادگی نگر میداره، ای نگر میداره. بعد خدا میفرماد پیغمبر من، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، بخون خودتو زحمت نده، ولشون کن، بذار برن زرهم، ولشون کن. پیغمبر ول نمیکنه، الهی فدای جگر پیغمبر بشم، ولی من اخلاقم الان به خدا رفته. میبینی که این میخواد خراب بشه، سوء استفاده کنه، خب بره به جهنم. چیکارش کنم؟ البته بعد ها من اخلاقم به خدا بره، چون من از اولیای خدا نیستم اینجوری هم، ولی اولیای خدا خفض جناح میکنن، خدا متکبره، اینا متواضع، میرن میارن آشتی میدن. ولی کسی که اولیای خدا نباشه دوروبر خدا به پلکه، اخلاقش میشه مثل خدا. آمدید آمدید نه آمدید به جهنم. ببین این تو نباید بگی، اینو خدا باید بگه. بعد باید واسطه بشی بگی این خدایی که اینجور محکم حرف میزنه، میزنه محکم ها، تو رو خدا جون مادرت بونش رو بیا. تو باید جوش بدی معامله رو. ولی من الان یکمی اخلاقم شبیه اخلاق خدا شده دیگه، این چی کار کنم؟ وقت نیست صحبت کنیم بحث کنیم. آقا برداشت غلط نکن، نگو اگه این گناهکاره اینجوریه پس من میرم مثل اون میشم. برداشت غلط بخوای بکنی، من میگم آقا جون از خود درخته عزیز دلم، تو دنبال بهانه میگشتی، منم بهانه به دست تو دادم، متاسفانه چیکار کنم؟ بردا ببر، من کاری نمیتونم بکنم. سعی کن ولی این کارو نکنی، شکر کن خدا رو که توفیق بهت داده بد نباشی، ظاهرت بد نباشه. ولی اینجا یه حرفی زد که تا صبح گریه کنی ها، و خیری ظاهرون و هو شرون لی، خیر من ظاهره و این شر برای من. و اذا را الذی هو خیر من هو اتقا، وقتی که یک کسی رو ببینه که از او بهتره و با تقوا تره، تواضع علی لیلحق به، تواضع کنه، خدایا به او تواضع کنه تا بهش برسه. آقایی هم من بهتره، من نوکرشم هستم، ای خدا منو به ایشون برسون. من یه دعا کنم همه آمین بگن با فکر، با فکر کنن دوستان، بعد آمین بگن. هول نشید. و آمینم واجب نیست مثل ذکر صلوات که هرکی گفت باید بگی. نه، میتونی بگی نه آمین، اصلا سکوت کن. خدایا تواضع ما رو نسبت به بغل‌دستی‌های خوبمون بیشتر بگردان. ما رو متواضع نسبت به همه آدم‌های خوب بگردان. این کم کم رو خودت شروع کن به کار کردن، تواضع نسبت به. حالا بریم ادامه حدیث یا نه؟ علاقه من شدید دیگه، بله علاقه من بودید که اصلا اومدید. فعضا فعل ذالک فقط علا مجدو. وقتی که کسی این کارو بکنه بگه همه من بهترن، بعده شاید خوبیش باطنشه، خوبه تواضع کنه بگه من کاشکی مثل این بشم، یعنی حسادت نکنه، مثل قابیل نشه. ریشه ولایت مداری، ریشه ولایت مداری اینقدر حساسه که ببین، خواهش میکنم جون مادرت آدم بد دارم تحویل بگیر، که یه وقت مبادا به آدم خوبا قیافه بگیری، تو که آدم بدا رو باید تحویل بگیری، مبادا. اگر کسی فعضا فعل از ذالک فقط علا مجدو، شرافتش بالا میره، و تا به خیرو کارای خوبش پاکیزه میشود. مگه کار خوب نجسم داریم؟ بله، تا به خیرو، این حالا خوبیایی که ازش دیده تازه شست رفته میشه. و حسن از ذکرو، دیگه ذکرش باقی میمونه. و ساده اهل زمانه، آقای زمانه خودش میشه، کم کم خودش میشه ولیی برای خودش. مثلا دیگه امشب جایز نیست کلام دیگری رو در کنار مزه این کلام زیبا بخونم. میخواستم یک کلامی در مورد حسادت بگم، اما این الان خوشگلشو گفتیم، منفیشو نگفتیم، یعنی نبودن این حسادت. خیلی این کلام خوب، اصلا دیگه تلخ نمی کنم ذائقه شما رو که از بدیهای حسادت بخوام صحبت بکنم، بمونه برای فردا. هنوز ما بدیهای حسادت صحبت نکردیم، این کار ما چیزی شد امشب. از بدیهای حسادت صحبت نکرده، راه رد شدن از حسادت رو از طرف امام رضا علیه السلام به شما هدیه دادیم. اصلا میخوای چیکار بدونی بدیهای حسادت چیه؟ بگی برو دیگه، برو انشالله حسادت از دلت در میاد، اصلا نمیفهمی حسادت چی هست. وقتی من خوبا رو بگم ای کاش من بهش برسم، بدا رو بگم این هم من بهتره، انشالله ریشه حسادت سوخته میشه دیگه. بگو انشاءالله. ریشه حسادت تو ما سوخته میشه. میخوام انشالله گل بشی. یا گل 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 چی میگن؟ گل کفایت نمی کنه. بعضی ها اصلا لطیفن، بعضی ها اصلا نازن، بعضی ها کلمه نیست برای توصیفشون. یه پیر مردی، من میخوام مثال بزنم برات صفا کنی. یه پیر مردی بود به نام امرئ القیس. این آقا پیر مردم حالا زیاد شاد نبود، نه اون امرئ القیس شاعر مشهور و اینا، یه آقایی بود. ایشون از شام اومد تو مدینه، آقا مثل برگ گل. اصلا من چیه سی میگم سی میشنوی، سندم براش میارم، اما الان سنداشم رو میکنم. آقا چی بود این؟ این چی بود؟ من نمیدونم این چی بود، این کی بود؟ اومد تو مسجد النبی، گفتش که آقا من میخوام مسلمون بشم، باید چیکار کنم؟ گفتم بیا مسجد. تحقیقاشو کرده بود، میگن تحلیلگرای تاریخ تحقیقاشو کرده بود رو حساب، رو فهم. اومد، امیرالمومنین علی علیه السلام گوشه مسجد نشسته داره نگاه میکنه. آقا میخوام مسلمون بشم، بفرمایید. پیش اون کسی که اونجا رئیس بود، حالا دومین مسلمان شد و شهادتین اقرار کرد و اومد بیرون. آقا امیرالمومنین حسن و حسینی سوزیزا زگو بیاید. رفتن بیرون. آقا اومد جلوی این آقا، هیچکی هم نمیشناسه. آقا چشمای نافذش اینو نگاه کرد.
امیرالمومنین. آقا خودش رفت خودش رو به او معرفی کرد، فرمود من علی ابن ابی طالب هستم. اونم یه نگاه به آقا کرد، میگن عاشق علی شد. این بعضی ها برگ گلن، عطر گلن، صفا دارن. یکی به نگاه آقا بهش، یکی به نگاه ایشون به آقا. اصلا نه چک زدیم نه چونه عروس اومد تو خونه ها، این ولایت. آقا من علی ابن ابی طالبم، داماد پیغمبرم. گفت بله آقا جون. بعد فرمود این حسنینن، نوای پیغمبر، مادرشون فاطمه زهرا دختر پیغمبر اکرم. گفت بله آقا جون. آقا فرمود که ما میخواییم با شما وصلت کنیم، میشه فامیل بشیم با شما؟ یا امیرالمومنین چی دیدی تو این، چی دیدی تو این آقا؟ یبن الحسن شما هیچ وقت چشمت ما رو نگرفته؟ شاید هم گرفته، نمیدونم، برای شما ها گرفته شاید. انقدر گلن بعضیا، از روز اول مسلمان شد ساعت اولشه، این چه دلی داشته؟ میخواییم وصلت کنیم، میشه؟ گفت آره آقا جون، الهی من فدات بشم. من 3 دختر دارم، یه دخترم مال تو یا علی، یه دخترم مال حسنت، یه دخترم مال حسینه. اون دختری که داد به حسین اسمش چی بود؟ رباب، مادر علی اصغر عبدالله. بعضی ها چقدر گلن، از دور پیداست این فداییه. بعضی ها چقدر نازن، بعضی چه اینجوری هم، بعضی چقدر لطیف هم. مادر حضرت سکینه و مادر علی اصغر ابا عبدالله حسین، هر دو تا بچه هاش حسین رو کشتن. هر دو تا بچه ها. اینقدر امام حسین علاقه‌منده به رباب بود، برای حضرت رباب شعر می سرود و می فرمود منو منعم نکنید، خونه ای که توش رباب و سکینه هست اون خونه رو من دوست دارم. من اصلا روزه علی اصغر نمیتونم بخونم، من خواهم روزه رباب بخونم. یه سال برای حسین گریه کرد، از دنیا رفت. در طول این یک سال میگن یک بار زیر سایه نرفت. حسین من، آقای من. یه نقل یه گوشه تاریخ هست، همه نگفتن اینو، میگن اون خانومی که یه دفعه تو مجلس یزید دوان دوان رفت سر حسینو بغل کرد، شروع کرد مناجات کردن رباب مادر علی اصغر. بعضی از ذاکرین اهل بیت برای حضرت رباب یه زبان حالهایی دارن، من فکر میکنم اونا دقیق نباشه. میگن رباب یه قنداقه ای رو دست گرفته بود، علی لای لای، علی لای لای، برای علیش گریه میکرد. رباب علیشو از خداش بود که فدایی حسین بکنه، برای علی گریه بکنه. اگرم یه هم چیزی بوده، به نظرم به احترام حضرت زینب بوده. این حسین تنها یک عاشق دارد، آن هم زینب است. من کنیز این خانوادم، وقتی که زینب میگه حسینم، من نباید چیزی بگم. به همین دلیل اگه عزاداری میخواسته بکنه، لابد چی کار؟ من میخوام حال حضرت رقیه رو برای تو ترسیم بکنم. یه گهواره دستش میگرفته، بهانه گهواره علی اصغر، ولی به نظر من زیر لب میگفت حسینم، علی فدات بشه حسینم. رباب گم شده کربلاست، غریب و مظلوم کربلاست. اصلا خدا برای زنها این شانس رو قرار داده، تو میتونی به اعلی علیین برسی گمنام. مردها سرفراز، سر بر نیزه، سر به دار، همه جا مشهور، ولی این مردها یه تکیگاهایی داشتن پشت پرده. اونجا چه خبر بوده؟ شد مادر شهیدی در کربلا که سند مظلومیت ابا عبدالله الحسین بود. بعد یه شعری داره ابا عبدالله الحسین درباره محبتش به حضرت رباب، عجیبه. میفرماد من رباب و فامیلای رباب رو دوست دارم. یعنی معلوم میشه این نور خانوادگی توشون بوده، نصرانی هم بوده پدرشون. ولی امام حسین چی دید تو این آقا؟ اصلا نگذاشت رد بشه. من بود این حسنم، این حسینم. بعد نمیدونم چه تو تاریخ نوشتن که امرئیل قیس عاشق امیرالمؤمنین شد. چجور یه لحظه ای، چه گفتگویی تو مسجد بوده، من خبر ندارم، چیزی من ندیدم، نقل نشده. مادر علی اصغر شد مادر علی اصغر، دوستاش خودش تیر بخوره در دفاع از ابا عبدالله الحسین، اما حسین امر فرموده خانوما بیرون نیان. داشت هلاک میشد رباب تو خیمه، همچی که تیر به گلوی علی اصغر نشست گفت آخ جگرم. حسین میشه این تیری که به گلوی علی اصغر خورد به قلب من بپذیری از من که من برای مولای خودم جان داده باشم؟ علا لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه های آر